ما با نکته ای که تهیه کننده عزیزمون آقای سلیمانی پخش کردن، بحث کرونا، این مهمترین خبر شاید باشه در تیتر خبرهای خبرگزاری ها. نکته مهمی هستش که چند مدتی است همه جهان درگیر این موضوع شده و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم رعایت بهداشت فردی هست، تا حد ضرور فقط از منزل خارج بشیم و اینکه در مکان‌های عمومی که ظاهر شدیم حتما بعد از اون دستامون رو بشوریم، موقع خوردن و آشامیدن حتما دستامون رو بشوریم. و اینکه نکته‌ای که جدیداً کارشناسان سفارش کردن در باب استفاده از ماسک و همینطور نکته‌ای که همیشه گفته شده بود رعایت فاصله اجتماعی هست، انشاءالله این نکات رو رعایت کنیم و با توکل به خدای مهربان و دعا به درگاه او انشاءالله این بلا و این بیماری همگیر رفع بشه. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو همراه شما زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به وقد المکاره و یا من یفتأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعا و تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة و بإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك فانلني حسن النظر فيما شكوت فاذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه دعاهاتون به درگاه خداوند مهربان. توفیق شد دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در این بخش از برنامه‌های رادیو معارف پخش کنیم، زمزمه کنیم، انشاءالله که به حق این دعا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همه بلایا از همه نقاط جهان رفع بشه و انشاءالله همه انسان‌ها در سلامتی به سر ببرند. آرزوی همه ما این هست انشاءالله که با دعایی که کردید و با دعایی که میکنید و همینطور با پیشگیری که انجام میدید و نکات بهداشتی که انجام خواهیم داد، این ویروس کرونا و این بلا هم از سر همه مسلمان‌ها و همه انسان‌ها رفع بشه. دوستان خوب شنونده، ساعت 17:09 هست و همچنان در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضر شما گرامیان هستیم. انشاءالله لحظات دیگر دلیل آفتاب رو پخش می‌کنیم. مستندی است که با نام دلیل آفتاب تقدیم شما میشه. 20 دقیقه مستند دلیل آفتاب رو تقدیمتون می‌کنیم. انشاءالله بعد از اون باز هم به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. عصر خوبی داشته باشید.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در
دلیل آفتاب،
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آورد، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
مدتی بود که خبر درگیری در مرز ایران و عراق دهان به دهان می شد. مردم روستاها و شهرهای نزدیک مرز پیش از این هم خبرهای درگیری مرزی را شنیده بودند. به همین دلیل بود که پس از مدتی همه سر و صداها برایشان عادی شد. ولی این پایان کار نبود و جنگ بیان که آنها باور کنند روز به روز نزدیکتر می شد. مرزداران چشم به آن سوی سیمخاردارها دوخته بودند. آنها بارها به مسئولان خبر داده بودند که عراقی‌ها در آن سوی مرز دست به تحرک زده اند. دریابان شمخانی از فرماندهان دفاع مقدس:
عناصر موتورسواری که جاده های ورودی عراق به ایران رو با موتور با کیلومتر اندازه‌گیری می‌کنن رو نظیر کردیم. چه وقتی شما سوال می‌کنید برای چی این کارو می‌کنید؟ معلوم بود که استخبارات عراق برای فاصله یابی و تعیین بهترین مسیر اینا رو مأمور اعزام کرده بودن. ما خودمون وقتی این شکار کردیم، عناصر اطلاعاتی رو داخل عراق خاک عراق فرستادیم. من یادم از پاسگاه حدود اخوی خودم رو فرستادم که شهید شد و مسیر رو طی کرد و چون عرب زبان بود گزارشی که اول گزارش وحشتناکی بود که هزار دستگاه تانک توی منطقه متمرکزه.
31 شهریور 1359 192 هواپیمای جنگنده نیروی هوایی عراق به طرف اهداف خود در ایران پرواز کردند. درب اصلی مرکز فرماندهی عراق باز شد و گروه‌های متشکل از افسران وارد آن شدند. وزیر دفاع به صدام احترام گذاشت و گفت: سرور من، جوانها 20 دقیقه پیش پرواز کردند. و صدام در حالی که لبخند پیروزمندانه‌ای بر لب داشت گفت: نیم ساعت دیگر کمر ایران را خواهیم شکست.
راجعه بغداد میگوید که نیروهای عراقی در خاک ایران پیشروی کرده و چندین قصبه را تصرف نمودند.
صدام که قصد داشت خوزستان را سه روزه از آن خود کند و بنیان امپراتوری جدید خود را در گرو تصرف این خطه از خاک ایران میدید، 1 مهر با 5 لشکر مکانیزه و زرهی و 1 تیپ مستقل نیروی مخصوص از 3 جهت به خوزستان، این تکه طلایی خاک ایران، هجوم آورد. در این هجوم بخشی از ارتش عراق مسیر شوش دزفول را طی کرد، بخشی دیگر راه خرمشهر آبادان را در نوردید و بقیه نیز از مسیر سوسنگرد اهواز یورش خود را آغاز کردند. امیر سرتیپ قاسمی، فرمانده وقت لشکر 92 زرهی اهواز:
اصولاً عراق 3 مرتبه به سوسنگرد حمله کرد. دفعه اول استوار غیوراسی که به درجه سرگردی و شهادت رسیده با عده گروه کم اینو از سوسنگرد بیرون کرد. دفعه دوم رسیده گردان 148 خراسان که زیر امر لشکر 92 بود و سیده اون بیرون کردیم. سرگور شقاقی فرمانده گردانش بود.
همین شکست‌های متعدد باعث شد که خواب شیرین صدام برای فتح 1 هفته‌ای ایران به کابوسی دهشتناک برای او تبدیل شود و ارتش خود را برای 3 بار به سوی شهرهای مختلف خوزستان از جمله سوسنگرد روانه کند. در آن هنگام رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر بود که همزمان فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده داشت. با خیانت بنی صدر در تجهیز نکردن و گسیل نداشتن نیرو به منطقه، ارتش عراق به راحتی پاسگاه‌های مرزی را پشت سر گذاشت و به سمت بستان و سوسنگرد حرکت کرد. پس از چندی بستان به طور کامل سقوط کرد و عراقی‌ها با پیشروی به سوی سوسنگرد این شهر را از سمت غرب محاصره کردند. آقای آهنگران از ذاکران اهل بیت آن زمان در سپاه سوسنگرد بود.
وقتی تیربار کار میکرد و گلوله میومد تو شهر، من خواستم صدای الله اکبر مردم میشنیدم، فریاد میکشیدن، تکبیر میگفتن، مرتب زخمی بردن، زخمی میبردن. یک حال خیلی عجیبی اون موقع غروب داشت اون شهر که من یادم کل شاد کل خاطرات جنگ یه طرف اون فضای اون غروب اون شهر سوسنگر که دیگه داشت از دست میرفت یه طرف.
دشمن با تمام نیرو وارد معرکه شده بود تا به خیال خود این بار دیگر 1 هفته‌ای به تهران برسد. سرلشکر فیروز آبادی:
تو این چند روز از 20 آبان تا 25 آبان روز به روز دشمن غیر از سلشکر زرهی که قبلا 2 تا از ناحیه شمال، یکی لشکر 9 از ناحیه شمال و لشکر 4 و 5 را از ناحیه کوشک و طلایی فرستاده بود، تیپ زرهی دیگر و 14 گردان از انواع مختلف تخصص ها رو برای عبور از خط به این نقطه متمرکز کرد. مدافعان سوسنگرد حدود 3 گردان پیاده بودند که هر روز محاصره شون تنگتر می شد.
همزمان با محاصره سوسنگرد برخی از خودفروختگان داخلی به یاری ارتش عراق برخاستند و سعی کردند با تبلیغات خود مقدمات ورود آنان را به سوسنگرد فراهم کنند. به دنبال این اقدامات عناصری از دشمن وارد سوسنگرد شدند و ویرانی بسیار بر جای گذاشتند.
شروع کردن به غارت بعضی از خونه‌هایی که مردم توش نبودن.
اولین ماموریتشون سراغ کلیه نیروهای پاسدار و اینایی که فعالیت داشتن میرفتن دم در خونه هاشون. میرفتن که اینا رو به قول معروف شناسایی کنن، دستگیر کنن و به قول معروف خلاصه اون چیزایی که میخواستن ازشون فرزن بگیرن.
با محاصره شدید شهر سوسنگرد نیروهای بعثی عراق در 23 آبان 1359 به این شهر حمله کردند. شهید اسماعیل دقایقی فرمانده سپاه سوسنگرد و علی تجلایی فرمانده عملیات سپاه به مقابله با دشمن پرداختند، اما سرانجام بخشی از شهر به تصرف دشمن درآمد. وضعیت بحرانی منطقه به اطلاع مقامات کشور در تهران رسید. مجموع شرایط سبب شد که حضرت آیت الله خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع به اهواز بروند تا طرحی را برای آزادسازی سوسنگرد پیگیری کنند. صبح روز 23 آبان 1359 عراق سوسنگرد را زیر باران گلوله توپخانه‌های خود گرفت و همزمان هلیکوپترهایی نیز به محور حمیدیه سوسنگرد حمله کردند. زیر چتر حمایت این گلوله ها نیروهای زرهی عراق از غرب و جنوب به سمت سوسنگرد حرکت کردند، جایی که مدافعان شهر تنها مجهز به سلاح سبک و حد اکثر ضد تانک بودند. شهید دکتر مصطفی چمران:
دوستان خود را بسیج کردند. این را میگویند که فقر ما را و ضعف امکانات مادی ما را بهتر بدانید. نیرویی که به شهر سوسنگرد حمله میکند فقط 2 RPG و 3 گلوله RPG به همراه دارد.
عصر جمعه 23 آبان جلسه شورای عالی دفاع در تهران برگزار شد. پیش از جلسه سرهنگ سلیمی رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم در تماسی تلفنی وضع بحرانی جبهه سوسنگرد را به اطلاع حضرت آیت الله خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع رساند. اندکی بعد جلسه تشکیل شد. بنی صدر هم که فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت از وضعیت سوسنگرد باخبر بود. قرار شد وی چاره‌ای بیاندیشد و زودتر به یاری مدافعان سوسنگرد بشتابد. اما 2 روز بعد هنگامی که آیت الله خامنه ای به اهواز رفتند از آشفتگی سرهنگ سلیمی و اعضای ستاد جنگ‌های نامنظم دریافتند که بنی صدر هنوز کاری نکرده است. سرلشکر سلیمی رئیس وقت ستاد جنگ‌های نامنظم:
صبح 25 آقا تشریف آوردن اهواز. اومدن ستاد گزارش مابقی رو به عرض مبارکشون رسوندم، گفتم وضع این است. اونی که بنی صدر قول داده بود عمل نکرده، اینم که تو شورای عالی دفاع به شما گفته من اقدام میکنم، تو این 48 ساعت من آثار و قرائنی از اقدام ندیدم. اینجا بود که آقا گوشی رو برداشتن با بنی صدر صحبت کردن. خیلی خوب بود که اونجا بودید. اون ژست آقا، اون دلسوزی آقا، اون ناراحتی آقا، اون سیمای عبودیت و بندگی ایشون که حالا داره خرج دینش میشه، میدیدید که چقدر زیبا صحبت میکردن و به ایشون با تحکم میگفتن که این وضع نمیشه ادامه پیدا کنه، پس کی میخواید حرکت بکنید؟ بنی صدر حرف آقا رو قطع کرد، گفت بسیار خوب، حرف شما رو قبول دارم، شما برین در ستاد لشکر، بچه های لشکر رو یک استمالتی بکنید، نوازشی بکنید و تشویقشون بکنید، من هم دنبال کار دستور کار میدم.
وضع شهر هر لحظه بدتر میشد و خطر سقوط بیشتر. پاسداران میگفتند اگر تا ساعت 9 صبح همان روز کمک نرسد شهر سقوط میکند.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت.
آیت الله اشراقی داماد امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه ای تماس میگیرد و از وضعیت سوسنگرد میپرسد. نماینده امام هم ماجرا را تعریف میکنند و از آقای اشراقی میخواهند که وضعیت را به اطلاع امام برساند.
تلفن زنگ زد، آقا گوشی برداشتن. آقای اشراقی داماد امام بودن، فرمودن که امام سلام رسوندن و گفتن که اوضاع جنگ چجوریست. آقا فرمودن اوضاع جنگ این است که فردا قرار یک عملیات سرنوشت ساز شروع بشه، اما منی که اینجا هستم دغدغه دارم، نگرانم، مگر امام دستوری بده. آقای اشتیاقی رفتن، بعد از دغدغه نشد به نظرم، دوره تلفن زنگ زدن فرمودن که اینو به عرض امام رسوندیم. امام امر مقرر فرمودن که تا فردا سوسنگرد باید آزاد شود.
امام فرمودن فردا سوسنگرد باید آزاد شود.
امام فرمودن تا فردا بایستی سوسنگرد آزاد بشه.
اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوغای دل در چهره پنهان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
عقربه های ساعت نیمه شب را نشان می داد، اما لازم بود فرمان امام اجرا شود. نباید سوسنگرد هم به سرنوشت خرمشهر دچار می شد. کسی باید تدبیری می اندیشید. آنجا بود که دو نامه نوشته شد. دو نامه‌ای که آنقدر فوری بودند که نه جایی ثبت و نه رونوشتی از آنها تهیه شد. نویسنده نامه‌ها حضرت آیت الله خامنه‌ای بود و دکتر چمران وزیر دفاع هم آنها را امضا کرد.
نشستم دو تا نامه نوشتم. یکی ساعت 1:30 بعد از ظهر، یک ساعت 2. اونی که ساعت 1:30 نوشتم رو به آقای سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 نوشتم و نوشتم که داماد حضرت امام از قول حضرت امام پیغام دادن که فردا بایستی حصر سوسنگرد شکسته بشه، سوسنگرد باز بشه و اگر تیپ 2 نباشه این کار عملی نخواهد شد. من این رو به تیمسار زهی نجات گفتم و ایشون هم قول داده که صحبت بکنه با بنی صدر و تیپ بیاد، شما آماده باشید که تیپ رو به کار بگیرید. البته تیپ اونجا بود لیکن باید بهش دستور میدادم. بودم آماده باشید تیپ رو به کار بگیرید. یه نامه ساعت 2 نوشتم برای تیمسار فلاحی، اون هم همین تفصیل رو، یعنی پیغام رو از قول امام ذکر کردم، با این اضافه که امام فرمودن که آقای سرتیپ فلاحی هم بایستی در جریان باشه و نظارت بکنه.
نامه ها را به پیک دادن تا ببرد. مرحوم امیر سرتیپ قاسمی، فرمانده وقت لشکر 92 زرهی.
حضرت آقا با من تماس گرفت. آخرین تماسشم این بود که شما 5 دقیقه دیگه نیرو زمینی به زنگ میزنه، تیپ رو در اختیارت میذاره. بعد بلافاصله حضرت آقا یه نامه نوشتن به من، دقیقی آدم نیست، وسیله سرتیپ دو بالار یا تلشر سلیمی یا یکی از گروه های چریک های نامنظم آقای چمران این نامه رو آوردن پیش من.
هر دو نامه رو دادم به شهید چمران.
برای من اینجور نوشته بودن: سرکار سرهنگ قاسمی، فرمانده لشکر 92 زرهی.
سرکار سرهنگ قاسمی، فرمانده لشکر 92 زرهی. با سلام. شنیدم تیمسار ظهیر نژاد به شما تلفن کرده اند که تیپ 2 فردا وارد عمل نشود مگر بنا به امر، و منظورشان امر آقای رئیس جمهور است. من این عدول از تصمیم جلسه عصر را قابل توجیه نمی‌دانم. این به معنای تعطیل و یا به ناکامی کشاندن عملیات فرداست. استعداد دشمن چنان است که آن دو گروهان پیاده یارای کار درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ 2 وارد عمل نشود در حقیقت تک انجام نگرفته است. صبح اگر برای تصمیم نهایی بخواهیم منتظر آمدن تیمسار ظهیر نژاد بمانیم وقت خواهد گذشت. جوانان ما در سوسنگرد حد اکثر تا صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود اگر قدری ما دشمن را سبک نکنیم همه نابود خواهند شد و شهر کاملا سقوط خواهد کرد. خلاصه به نظر و تشخیص ما کار باید به همان منوال که عصر صحبت شد پیش برود و تیپ آماده باشد که صبح وارد شود. در غیر این صورت مسئولیت سقوط سوسنگرد با هر کسی است که از این تصمیم عدول کرده است. سید علی خامنه ای.
هر دو نامه رو دادم به شهید چمران، گفتم که شما یه چیزی بنویسید که نظر هر دومون باشه. ایشون هم پای هر کدومی یک شرح دردمندانه ای، میدونید ایشون خیلی ذوقی و عارفانه و یه چیز هم که این دردمندانه ذوقی، من خیلی بالنده قرص و محکم نوشته بودم اما ایشون دردمندانه نوشته.
شهید چمران می نویسد: من رسما اعلام جرم می کنم. به نام نماینده امام و نماینده شورای عالی دفاع از این همه اهمال و اتلاف وقت و به هدر رفتن خون جوانان شکایت دارم. چند روزی است که فریاد میکشم تا بالاخره جوابی شنیده شد. امروز انتظار عمل داشتم، متاسفانه نشد. امروز صبح در حضور سرکار سرهنگ شهبازی ایرادات و نظرات خود را گفتم و شما فکر کردید و جواب دادید که فردا صبح زود عملیات انجام می شود و الان می بینم می خواهند به تأخیر بیاندازند و این یعنی مرگ 500 جوان و سقوط سوسنگرد، حمیدیه و اهواز و من در این صورت همه شما را در قبال خدا و خلق مسئول می دانم.
من این نامه را خوندم، بعد به حضرت آقا صحبت کردم، گفتم حضرت آقا من همین الان میدم بلند میشم اقدام میکنم. شبانه ساعت 2 بود من رسیدم، با شهید حسن باقری هم همراهم بود، خدا رحمتش کنه. حرکت کردم اون نامه را که خوندم و این تیپ 2 را از دقاقله حرکت دادم. ساعت 4 رسیدیم به موضع حملمون بیرون حمیدیه.
شب تاسوعا است. مدافعان سوسنگرد در حال توسل به امام حسین بودند و با او پیمان خون میبستند، همچون اصحاب امام حسین علیه السلام در شب عاشورا. مهندس مهدی چمران:
در آغاز حمله سوسنگرد که هنوز در اون شب مطمئن نبودند که فردای اون روز به سوسنگرد حمله خواهد شد یا خیر، دکتر چمران بازدیدی رو میکنه از سنگرهای برادرانی که در جبهه جنگ بودند تا وضع اونها رو برای فردا آماده بکنه. تاریخ بوده، شب بوده و دکتر همونگونه که عبور میکرده از مقابل بچه ها و سنگرها، زمزمه بسیار سوزناک و عارفانه رو از یک رزمنده میشنوه که او با خدای خودش و با امام حسین راز و نیاز میکنه و به امام حسین میگه که ما آرزو میکردیم که در کربلا میبودیم و در کربلا در رکاب تو شهید میشدیم. یک عمر فیالیتنی کن تا معک گفتیم و این توفیق رو پیدا نکردیم و الان آمدیم در کربلای خوزستان و فردا که تاسوعای حسینی هست میخوایم که در رکاب تو همون جنگ رو و همون شهادت رو داشته باشیم.
ساعت 6:30 صبح 26 آبان عملیات آزادسازی سوسنگرد آغاز شد. در جاده حمیدیه سوسنگرد همزمان با آتش توپخانه ایران بر روی عقبه دشمن، نیروهای عمل کننده موفق شدند پس از آزادسازی روستای ابو حمیزه و با حمایت هوا نیروز ارتش، تانک‌های عراق را در جنوب و شرق سوسنگرد منهدم کنند و محاصره را در این بخش‌ها بشکنند. از سوی دیگر رزمندگانی که در صبحانیه وارد عمل شده بودند، دشمن را وادار به عقب نشینی کردند. ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اعلام کرد سوسنگرد از محاصره دشمن در آمده است.
و هیچ شوقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنگرد در آغوش بگیرم و به این همه مقاومت و دلاوری آنها درود بفرستم.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
عصرتون بخیر هموطنان عزیز، درود بر همه مجاهدان راه خدا، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و همه کسانی که برای اعتلای این آب و خاک تلاش کردند و جان دادند. اما رسیدیم به ساعت 17:29:40. قصد داریم در این ساعت برنامه که راز سرنوشت رو تقدیم حضورتون کنیم. استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرداختند. راز سرنوشت رو همراه شما 28 میشنویم.
اینا هدیناه السبیل اینا شاکرا و اینا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی پایان به پیشگاه خدای عزیز و حکیم. هزاران درود بر اسوه پاک سیرتان حضرت محمد مصطفی و خاندان معصومش. و سلام به شما شرمندگان گرامی.